أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که آیا مطلق خوف ضرر کافیست برای ترک نماز ایستاده، یا کافی نیست. مشهور گفتن خوف ضرر کافیست برای جواز ترک نماز ایستاده، بلکه برخی مثل آقای خویی فرمودن برای وجوب آن هم کافیست. بس در این بود که دلیلش چیه. گفتیم اگر خوف ضرر منجر به حرج نفسانی بشه انسانی که خوف ضرر دارد، نگران می شود از وضع خودش و این باعث میشه به حرج بیفته، خب میشه بلا حرج تمسک کرد. و الا اگر خوف ضرر منجر به حرج نشه، که خیلی از موارد هم منجر نمیشه مگر خوف ضررهای مهم که انسان را نگران میکنه شدیداً، و الا خوف ضرر خیلی از جاها منجر به حرج نمیشه. اونجا ما باید دلیل دیگری پیدا کنیم برای اینکه خوف ضرر رافع وجوب قیام در نماز هست. راجع به مواردی که خوف ضرر موجب حرجی شدن قیام در نماز میشه یا نه، اصلا فرض کنید حرج تکوینی دارد، شخصی چاق هست، پیر هست، میگه من متضرر نمیشم از قیام و قعود، اما خیلی برام سخته، سختی زیاد داره، که ما دیگه اینجا جز دلیل لاحرج دلیل دیگری نداریم. خب گفته میشد که روایت صحیحه جمیل با فرض حرج فرموده است که نه، تا میتونی باید بایستی نماز بخونی. ان الرجل لیوعک و یحرج ولکنه اعلم بنفسه ولکن اذا قویه فلیقم. گفته میشه که این روایت میفرماید که انسان ممکنه دچار تب بشه، یوعک یعنی دچار تب بشه، بعضی لغوی معنی کردن تب شدید، و دچار سختی بشه و یحرج ولکنه اعلم به نفسه، ولی خودش حال خودش رو میدونه. ولکن اذا قویه فلیقم، اگر میتواند بایستد بایستد، یعنی حرج مهم نیست، مهم قدرت عرفیه است بر قیام، قدرت عرفیه بر قیام داشت باید بایسته. گفته میشه که این روایت مخصص قاعده لاحرج میشه در این مورد. ما برای بررسی این مسئله عرض میکنیم که در رابطه با قاعده لاحرج و اینکه مراد از حرج چیه اختلاف هست. اصل قاعده لاحرج که مشهور قائلن فقط در منطقه الاصول در ادله لاحرج اشکال کردن و تعبیری که دارن در اونجا در رد ادله لاحرج تعبیرشون اینه، فرمودن که ما سه تا آیه داریم برای نفی حرج. یکی آیه ایست که در باب وضوء و غسل و تیمم آمده که بعد از این که فرمود وضوء بگیرید، غسل کنید، اگر آب نداشتید تیمم کنید. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. یکی هم آیه شریفه است که در صوم هست، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سومی هم آیه است که در ذیل امر به جهاد مطرح شده، جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم. هیچ کدام از این سه آیه دلالت بر قاعده نفی حرج نمی کنه. اما آیه وضوء احتمال داره که مراد از این آیه این باشه که ما هم کردیم شما را به وضوء، به غسل، به تیمم و ممکن است شما به حرج بیفتید، ولی ما داییمون از این واجبات به حرج انداختن شما نیست. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. مثل اینکه پدری به فرزندش میگه که من که تو را به مدرسه میفرستم نمیخواهم به سختی بیفتی، میخواهم با سواد بشی. این معناش این نیست که هر وقت دیدی درس خوندن سخت به میل کن، نه. این دایی من بر فرستادن تو به مدرسه این نیست که تو به سختی بیفتی، دایما این است که باسواد بشی. ذیل آیم داره که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، ذیلش داره ولکن یرید لیطهرکم. اما آیه صوم، آیه صوم ایشون فرمودن که این هم ممکنه به این معنا باشه که خدا که به مسافرین و بیماران گفت که غیر ماه رمضان روزه بگیرید، هدف این نبود که اونها به سختی بیفتن. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. هدف این نبود که شما با قضاء صوم به سختی بیفتید، ممکن است به سختی بیفتید، اما هدف این نیست. هدف این است که شما اون 30 روز روزه را تکمیل کنید. علاوه بر این که قطعاً یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، حکمت در باب صوم هست که از مریض و مسافر برداشته شده، علت که نیست، حکمت. ولذا سفرهایی که موجب حرج نیست هم روزه رو بر می‌داره. چجوری می‌خواید از حکمت تعمیم استفاده کنید؟ اما آیه سوم، آیه سوم هم ایشون فرمودن که اولش داره جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در کنار امر به جهاد فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج. جهاد که از ابرز مصادیق حرج هست، چه جهاد با نفس، چه جهاد با عدو. پس معنای این آیه چیه؟ جهاد با نفس کنید که جهاد اکبره، یا جهاد با عدو کنید؟ بالاخره حرجی است، کار آسان اگر بود که همه این کار رو می کردن. خب پس این قرینه میشه که و ما جعل علیکم فی الدین من حرج رو یا به این معنا بگیریم که خدا هدفش این نبود که در دینش شما به حرج بیفتید، میخواهد مردم ترغیب بشوند به امتثال احکام. اگر سختی هم در این راه تحمل میکنید بدانید هدف این است که به کمال برسید. خدا از سختی افتادن شما هدفی را دنبال نمی کند جز این که شما به کمال برسید. یا باید اینجور معنا کنید یا باید بگیم مراد مجموع دین هست، یک نظر مجموعی به دین میکنه به لحاظ غالب احکام. در نوع دین اسلام در مقایسه با ادیان سابقه دین سختی نیست، نه اینکه این رو بخواد بده دست مردم و قبل از مردم فقها هی تون تون دست دادن با اجنبیه که حرام است، اگر بروید در بلاد غرب چه بسا ممکن است حرجی بشود بر شما تحریم مصافحه اجنبیه، اشکال ندارد تحریم آن را برداشتیم. نمیدانم هر گناهی رو، حالا انصراف دارد از اون گناه های بزرگ ولی گناه های کوچک که به حرج می افتید حرمتش رو برداشتیم، واجبات به حرج می افتید وجوبش رو برداشتیم. نه، ظهور نداره این آیه در این مطلب. آیه یک نظر مجموعی میکنه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی خلاصه مثل که الشریعت و سمحتون سهله، یا در روایت داریم الدین و لیس به مزیقن، دین سخت نیست. نه اینکه بگن آقا خودتون فرمودید دین سخت نیست پس چرا به من میگه روزه بگیر. نه، امام در جواب ممکن بفرمان که، یا خدا در جواب بفرماید که ما که اینا رو گفتیم، نه اینکه قانون بدیم دست شما یه تبصره بزنید به احکام ما. مثل اینکه یک زعیمی بگه که نگاه کنید به قوانین بعضی کشورهای دیگر، ببین قوانین ما قوانین سختی نیست. این معناش این نیست که تا یه جا میبینه رشوه نگیره به حرج میفته در زندگیش، رشوه رو بگیره بعد بگه خب شما خودتون فرمودید قوانین ما سخت نیست پس باید حرمت رشوه تبصره خورده باشه، چون اگه من رشوه نگیرم خرجیمو ندارم تا آخر ماه به حرج میفتم. این ظهور رو نداره. خب ایشون میفرمان که وقتی در کنار احکام حرجی در شریعت مثل جهاد قرار گرفت، این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم دائر است که یا بگیم مراد نظر مجموعی است به احکام به لحاظ اغلب احکام، در مجموع این دین دین سختی نیست. میخواید مقایسه کنید با دین یهود که چقدر سخت بود احکامش. در مجموع دیگه بر مجموع افراد سخت نیست دیگه. این دین نظر کلی بهش بکنی دین سختی نیست. حالا چهار تا حکم سخت هم داره، به اون احکام آسانش ببخشید اون احکام. خب این احتمالش هست. احتمالش هم هست که بگید عموم استغراقی است و جهاد را بگید تخصیصا خارج شده از دلیل لاحرج. خب ترجیحی نداره احتمال دوم. اگه نگیم ترجیح با احتمال اول به قرینه اینکه اول جهاد آمده است. ولذا سه آیه داشتیم در قرآن، ایشون در منتقل اصول این سه آیه رو از دلالت بر قاعده لاحرج انداخت. اما روایات، ایشون میفهمه عمده روایات موثقه ابی بصیره و روایت عبدالعلی مولا آلسان. موثقه ابی بصیر اینه: فر رجل یغتسل. بله بله، یعنی موثقه ابی بصیر هست و روایت عبدالعلی مولا آلسان و صحیح فضیل، سه تا. موثقه ابی بصیر اینه که انا نسافر فروب ما بلینا بالغدیر من المطر یکون فی الازره و یبول بی فی السبی و تبول فی الدابه و تروس قال ان عرض فی قلب که شیعون فقل ها کذا. قل ها کذا یعنی با دستانت آب رو باز کن که اون اعیان نجس بره یک طرف دیگر، زیر آب بیاد بالا اون قسمت ها که تمیزه. ثم توزع فان الدين ليس بمزيق فان الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. اون صحیح فضیل هم شبیه همینه: الرجل يغتسل فينتزه من الماء في الاناء فقال لا بس ما جعل عليكم في الدين من حرج. راجع به این دو روایت ایشون میفرماید که ظاهرش اینه که نظر مجموعه به دین کرده که دین مزیق نیست، نمیخواد قاعده لاحرج رو تطبیق کنه. چرا؟ برای اینکه قاعده لاحرج ناظر است به نفی حکمی که ثابت است به اطلاقات و عمومات و از اطلاق و عموم حرج لازم بیاد. اما در مورد آب کر دلیل داریم: اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء. نیازی به لاحرج نداریم که. لاحرج جاییست که یک عامی مطلقیست اقتضا می کند ثبوت تکلیف را در مورد حرج، ما لاحرج نفی می کنیم اون حکم را. ما در مورد اعتصام آب کر نیاز داریم به قاعده لاحرج؟ نه. پس این دو روایت، حالا این دو روایت نمیخواد قاعده لاحرج رو تطبیق کنه، میخواد استیناس بکنه واقعی که دین سختی نیست. اون روایت اولم گفت از دین لیسه به مزیقه. نظر مجموعی میکنه که از شریعت و سمحتون سهله. خلاصه اما روایت عبدالعلا مولا آلسان اینه: قلت لعبی عبدالله علیه السلام اثرتو فنقت اوفری فجعلتو علا اسبعی مرارتن. میگه افتادم انگشت دستم کنده شد، زخم شد. حالا مراره بانده، یا مثلا فرض کنید که از اجزاء مثلا گوسفند برای اینکه خوب بشه میبستن قدیم به زخم که پی میکردن خوب میشه. حالا هست فجر تو علا اسمعی مرارت میشه جبیره دیگه. فکیف است نوب الوضو قال یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله قال الله عز و جل ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علیه. ایشون میفرماید که این روایت سندش ضعیفه، مولا آلسان توثیق نداره، عبدالعلی مولا آلسان، و از جهت دلالت هم اشکال داره. امسح علیه رو ما از آیه میفهمیم: یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج امسح علی. وضوء جبیری رو ما از آیه نفی حرج میتونیم بفهمیم. مضمونش مضمونی نیست که ما بتونیم تصدیق کنیم. اونی که از قرآن استفاده میشه این که وضوع اختیاری واجب نیست، اما امسح علی وضوع جبیری هم از آیه استفاده میشه، این که از آیه استفاده نمیشه که. پس ما چجوری مضمون این روایت رو بپذیریم؟ حالا این خلاصه فرمایش ایشونه. یک نکته هم ایشون داشت، اینم عرض کنم، تعبیری که کرد تعبیرش این بود که فرمود الحرج مسابق لعدم القدرت العرفیه. تعبیر القدرت العرفیه التي لا تجتمع مع الحرج، یعنی کسی که حرج دارد قدرت عرفیه ندارد. منتقل اصول جلد 4 صفحه 340. خب حالا این بحث مفصلش باید جای خودش بشه. ما از اشکالات ایشون اینجور جواب دادیم. عرض کردیم که راجع به آیه اول که راجع به وضوع و غسل و تیمم بود، انصافش اینه که اشکال وارد. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. اما اینکه فرمودن که وضوع که در آیه واجب شده به قرینه ذکر مرزا، موضوعش میشه من یقدر علی الوضوء یتوضا و من لا یقدر علی الوضوء یتیمم. خب من لا یقدر علی الوضوء یتیمم، خود آیه داره میگه من لا یقدر علی الوضوء و عمل غسل یتیمم. خب کسی که حرجی است بر او وضوء غسل، یعنی لا یقدر علی الوضوء و الغسل دیگه، ایشون فرمودن. این چه ربطی به قاعده لا حرج داره؟ اگر موضوع آیه به قرینه ذکر مرزا اینه، چون مریض آب که دارد قادر عرفی بر وضوع و غسل نیست، پس موضوع وجوب وضوع و غسل در آیه ایشون فرمودن قادر عرفی است بر وضوع و غسل، و موضوع تیمم کسی است که قادر عرفی بر وضوع و غسل نیست. خب دیگه چه نیازی است به قاعده لا حرج؟ چون خب کسی که قدرت عرفیه دارد باید وضو بگیرد، یعنی کسی که به حرج نمی افتد باید وضو بگیرد. نیاز نداریم که ما به آیه لا حرج تمسک کنیم. مثلا خود موضوع وجوب وضو میشه قادر عرفی. من یقع و فرج اصلا قادر عرفی نیست، اصلا دلیل وجوب وضو شاملش نمیشه، نیازی نداریم به لا حرج. این بیان ایشون رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه به نظر ما لفظ حرج مسابقه با عجز عرفی نیست. افرادی هستن قادر عرفی هستن برای کاری، ولی به سختی زیاد میفتن. این که ما معنا کنیم حرج را به عجز عرفی، این نه لغت با این مساعدت میکنه نه استعمالات. حرج به معنی سختی زیاده. حالا بعدا از امام نقل میکنه که ایشون فرمودن اصلا حرج یعنی سختی، اونو نمیپذیریم. اون انصافا خلاف مناسبت و موضوع که مطلق سختی رافع تکالیف باشد. انصراف داره سختی به سختی زیاد، ولی سختی زیاد عرفن به معنی عجز عرفی نیست. ولی ما قبول داریم آیه اول رو میپذیریم که دلیل بر قاعده لاحرج نیست، دلیل بر اینه که خدا انگیزه و داعیش در جعل احکام این نیست که شما به حرج بیفتید. اما راجع به آیه دوم، آیه صوم، انصافاً ظاهر آیه اینه که میخواد بگه چرا بر مسافر و مریض روزه ماه رمضان واجب نشده، چون نمیخواییم مردم به سختی بیفتن. ایشون میگن خدا انگیزش از وجوب قضاء صوم بر مریض و مسافر این نیست که اینها به سختی بیفتن، ولو به سختی میفتن. ربطی نداره آیه به این. خدا که تعلیل میکنه وجوب قضا را به این که یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم عسر، نفی وجوب ادا را داره تعلیل میکنه. میگه چرا ادا صوم واجب نیست در ماه رمضان بر مریض و مسافر؟ چون خدا نمیخواد مردم به سختی بیفتن. و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیاس. یعنی چرا گفتیم عدت، چرا برداشتیم وجوب صوم در ماه رمضان را از مریض و مسافر؟ چون یرید الله بکم الیاس ولا یرید بکم الیاس. چرا عدت من ایام اخر را واجب کردیم؟ به خاطر ولا تکمل العده. یعنی یک استدلال برای نفی وجوب ادا در ماه رمضان میکنه. چرا گفتیم اداء صوم بر مریض و مسافر واجب نیست در ماه رمضان؟ چون یرید الله بکم یسر. اگه میگفت در ماه رمضان مریض روزه بگیره مسافر روزه بگیره، این مستلزم عسر بود. چرا گفتیم فعدت من ایام اخر؟ فعدت من ایام اخر جنبه اثباتی هم داره دیگه، در غیر ماه رمضان باید روزه رو قضا کنه. او به خاطر این است که ولی تکمل العده. یعنی یک دلیل برای نفی وجوب اداء صوم در ماه رمضان بر مریض مسافر ذکر میکنه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. یه دلیل هم برای اثبات وجوب قضا در غیر ماه رمضان بر مریض مسافر ذکر میکنه که ولی تکمل العده ولی تکبر الله حالا ما هدا کن. بحث آیه صومه. در مورد آیه قبلی ما اینجور معنا میکنیم که خدا امر کرد به تیمم. تیمم برای مردم اون زمان سخت بود، چون با اون روحیه کبر و نخوتشون سازگار نبود. شاید این باشه که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. حالا خود این که غسل هم کنید یه مقدار سخته، وضو هم بگیرید همیشه سخته. خدا نمیخواد شما در دین به سختی بیفتید، ولی میخواد پاک بشید. یعنی انگیزش این نیست که شما به سختی بیفتید، ولی لذا اشکال در آیه اول ما قبول داریم. بس حالا آیه دومه. پس ظاهر آیه دوم این هست که لا یرید و بکم الاس، خدا نمیخواد شما به سختی بیفتید. یعنی نه اینکه انگیزش این نیست که شما به سختی بیفتید، واقعا سختی را بر شما نمیخواهد، آسانی را بر شما میخواهد. ولی لذا حکمی که موجب سختی بر شما بشه و جل نمی کنه، ظاهرش اینه دیگه. انصافا ظاهره یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اینه که چون خدا میخواهد آسان باشد بر شما و سختی را بر شما نمیخواهد، پس احکامی را که موجب سختی است بر شما جل نمی کنند.
احتمال معنای آقای روحانی رو ایجاد نمی کنه. احتمال بدین که داره تعریف میکنه از مبرر جل میخواد مطرح
کنه. خلاف ظاهره. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این تناسبش با نفی وجوب اداء صوم است بر مریض و مسافر.
ایشون میگه که وقتی داره میگه عدت من ایام اخر داره توضیح میکنه، میگه ببینید نمیخوام شما رو زحمت بندازیم،
ما یه روزه قضا گرفتن زحمت داره.
بالاخره این که اصرار میکنه میگه شما که نگرفتید باید بعدش بگیرید. این توهم رو به ذهن میاره که آقا چرا دارید ما رو هم اصلا میخوایی مسئول این گفت. حضرت بار میگرد مبرد جده
واسه اگر میگفت یورید الله بکم الیوس ولا یورید و بکم الیوس ولیکن ولیکن لتکمل و ادام مثل اون آیه اول میشد ولیکن یورید الله یو تحکره کن
یا به
معاید از ریشه یوسف نیست از ریشه روزه راحت نیست که یورید بکم الیوس. خب این که معاید اشکالید یا معاید بنده معاید اشکالید؟ خب ببینید یعنی خودتون متوجه نیستید که معید یا مخرب؟ ببینید اینجور که معنا کنیم که خدا داییش از این وجوب صوم، حالا وجوب صوم بر در ماه رمضان بر غیر مریض مسافر یا وجوب قضای صوم بر مریض مسافر، انگیزش این نیست که به شما سختی بدهد، ولو به سختی می افتید، ولی انگیزش این نیست که شما سختی بکشید. این باید بعدش میگه ولیکن لتکمل العده ولتکبر الله، یعنی ولیکن هدفش چیز دیگریست. باید اینجوری تعبیر میکرد. حالا فقط میمونه این اشکال که آقا بگید حکمت دیگه، حکمت که معمم نیست. حکمت اشکال رد کردیم دیگه. خب بفرمایید بفرمایید. آقا شما این آیه رو بشنوید ترجمه‌شو که کسی که در ماه رمضان روزه بگیرید، کسی که بیمار یا مسافر است قضا آن را بعداً بگیرد. خدا بر شما آسانی را می‌خواهد، سختی را نمی‌خواهد و می‌خواهد شما اکمال عده بکنید. این خدا بر شما آسانی را می‌خواهد، سختی را نمی‌خواهد. مردم چی میفهمن؟ مردم میفهمن یعنی خدا که به مریض و مسافر گفت ماه رمضان روزه نگیر، این برای این بود که خدا آسانی رو به شما میخواد. اگه آسانی نمیخواست میگفت باید روزه بگیری ولو مریضی ولو مسافری در ماه رمضان.
آره
دیگه فایده
که
من انجام
دادم. یعنی معلومه. بعد شما میگید این تعلیل برای منظور الله
نیاد. یعنی وقتی اولش میگه که ماه رمضان روزه بگیر، من شهیدم منکم و شرف علی اسمه، من شهیدم منکم و شرف علی اسمه و من کانم مریضن و علی سفر فدت من ایام اخر. دیگه این دیگه خیلی روشنه دیگه، یعنی مریض و مسافر ماه رمضان روزه نگیرن. حالا اگه اجازه بدید دلیلای بیشتری هست. حالا بعد حالا اجازه بدید. اما این که فرمودن حکمت که معمم نیست، حالا در مورد قطعا یورید الله بکم الیوس ولا یورید الله بکم الاس، این از باب حکمت دیگه، چون مسافر میری هیچ به هر جم نمیفتی ولی روزه از ساقته، پس معلوم میشه حکمت دیگه. حالا که حکمت شد، حکمت همونطوری که مخصص نیست معمم هم نیست. خب این دو تا جواب داره. یکی این که اگر بگیم مراد حرج نوعیست، این میتونه علت باشه دیگه، حرج نوعی علت میتونه باشه، چون بالاخره حرج نوعی هست دیگه، شالب بر نوع مردم بگه که مریض و مسافر باید در ماه رمضان روزه بگیرد، این مستلزم حرج نوعیست. ثانیاً این که حکمت چون مخصص نیست پس معمم هم نیست، این بیان درستی نیست. به قول آقای داماد، عرف حکمت رو معمم میدونه. اگر یه روایتی بگه خدا من حرام کرده خوردن میته رو چون موجب فساد بدن میشه، ولو این حکمته، گوشت غیر مزکایی که بسم الله نگفتن که موجب فساد بدن نمیشه خوردنش، ولی حرامه، حکمته. اما عرف میگه هروئین که موجب فساد بدن میشه معقوله که شار حرام نکنه؟ حرام کرد میتر رو چون موجب فساد بدن میشه، بعد هروئین که اشد دست در فساد بدن او رو حرام نکنه، عرفیه. و نظام به نظر میرسه که علت حکمت مخصص نیست، ولی مثل علت معمم هست. خب حالا اما آیه سوم، آیه سوم که مهمترین آیه است، جاهدو فی الله. اصلا کی به من جهاد با عدوه؟ جاهد یعنی بذل جهد بکنید. اصلا چرا سخت میگیرید؟ اصلا چرا به شما دارم میگم چرا آیه رو سخت معنا میکنید؟ حتما باید شمشیر دست بگیری برید جبهه. و جاهدو فی الله حق جهاده یعنی تلاش کنید در راه خدا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما تلاش میکنن ما راهمان را به اونها نشان میدهیم. کی مسابقه با حرجه؟ تلاش در راه خدا مسابقه با حرجه؟ جاهدوا فی الله حق جهاده. خب این اون نمیگه جاهدو در راه، در راه خدا جهاد کنید، تلاش کنید. وقتی کنارش و ما جعل علیکم فی الدین من حرج هست، آقا این تناسب نده، برید با دشمن بجنگید، خدا در دین بر شما سختی قرار نداده، چه تناسبی با هم داره؟ آقا نه، آقا بیاد مثلا یک آقای سخنرانی میکنه مردم بفرسته جبه، این مردم بروید با دشمن غدار بجنگید، ما هیچگاه شما را به سختی ننداختیم. میگن همین سختی، همین حرف در سختی، برید با دشمن غدار بجنگید سختیه دیگه. آقا این تناقض صد و ذل میشه، آدم متکلم اینجور صحبت نمی کنه. آقا بیان میگید نظر مجموعی هم بکنیم تناسب نداره، اینجا بیای بگی ماجه علاله کنفتی من عرض، اگه بنا باشه امر به جهاد حرجیه تناسب نداره با تفضل و امتنان و حتی به نظر مجموعی. جاهدو فی جاهدو ما اعداء الله تقتلون و تقتلون و تسیرون شهدا، نمیدونم و شهدا احیان در ربهم یرزقون. بعدم میگی و دین ما دین آسانی است. یاره از همینجا فهمیدیم دین تو آسونه. اصلا این تناقض صد و ذل میشه. بیان این که به نظر مجموعی هم دین سخت نیست با امر به جهاد حرجی تناسب عرفی نداره، ولی تو این قرینه نمیشه که جهادی یعنی در راه خدا تلاش کنی. و اما اون موثقه ابی بصیر و صحیحه که خوندیم هر سبت خدمت میگه تو خوب دلالت اینا ان الدین لیس به مزیم حکم، این منشأ این که خدا آب کر رو گفته لا ینجس و شی، اینی که خدا نمیخواد در دین سختی قرار بده بر مردم. بابا از خودمون بافتیم اینا رو که قاعده لاحرج باید نفی اطلاق و عموم حکمی بکند که عموم و اطلاقش مستلزم حرج است، اینا رو تو اصول بافتن. آقا خدا چرا آب پر را با این همه آلودگی، یه طرف روزه یه طرف نمیدونم عذره است یه طرف بول سبیه، خدا این آب پر رو برای چی طاهر قرار داد، مطهر قرار داد، لاینجس و شی قرار داد؟ به خاطر همین که میخواد در دین حرج نباشه. این چه اشکال داره؟ وقتی خدا میگه از دین لیس به مزیقن، دیگه دین سختی نیست. و اگر این به این مریضی که تا سختی زیاد متحمل میشه بیسته در نماز، بهش بگن که بیست ولو با سختی زیاد، خب میگه با اینکه شما نگفتید دین سخت نیست، خب این دینتون سخته که خب اگه اینجور باشه که هر دینی میشه بگه من دینم سخت نیست، بدتر از اینم میتونستم بکنم. این که امتنان نیست که. یک روایتی هم غیر از روایت عبدالعلا که انشاءالله جلسات بعد صحبت میکنیم در سند و دلالتش هست، ایشون اونو نادیده گرفته. این روایت خیلی روایت خوبیه، فقط روایتشو میخونم. صحیحه هیثم بن عروه تمیمی: سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرید و اسباغ الوضوء، محرم میخواد وضوء کامل بگیره، فتسقط من لحیته الشعره، و محرم حرام است مو از بدنش بکنند یا حتی بخاراند بدنش را مو کنده بشود، اما این شخص میخواد وضوء همراه با اسباغ بگیرد با آب پر، فتسقط من لحیته الشعره به شعرتان. قال لیس بشی، اشکال ندارد، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا در دین حرج قرار نداد که بیاد بگه حالا که محرمی باید اینقدر سختی بکشی، سختی زیاد تحمل کنی، مواظب باشی وضو که میگیری یه دونه مو هم ازت کنده نشه، میشینی یه جا تکیه میدی یه دونه مو هم ازت کنده نشه، این حرجه دیگه. این روایت بهترین روایت بر قاعده لاحرج که متاسفانه ایشون این روایت رو مطرح نکردن، هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه. اما روایت هیثم بن، اما روایت مولا آل سام رو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم و راجع به اون که سیه جمیلم میگفت لیحرج ولی امام فرمود که این کافی نیست، اونم انشاءالله جوابش رو عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.